بسم الله الرحمن الرحيم. در این مطلب دومی که شروع کردیم عرض کردیم که چندین بحث داریم. بحث اول این بود که موضوع کل علمین چیست؟ سلام علیکم. بحث دوم این بود که مراد از موضوعی که یجب تقدیمه علی کل علمین چیست؟ این دو تا مطلب تموم شده. هم معلوم شد که موضوع کل علمین چیست، سلام علیکم، هم معلوم شد که مراد از موضوعی که تقدیمش در علم واجبه چیست. الان میخوام مطلب سوم رو شروع کنم که چرا در علم لازم است که ما درباره موضوع بحث کنیم و به تعبیر دیگه چرا ما بحث در موضوع رو از مقدمات شروع در علم قرار میدیم. عرض کردیم که در هر علمی ما اجزایی داریم. اجزا عبارتند از مسائل، مبادی تصوریه و مبادی تطبیقیه. و مراد ما از اجزا که در این عبارات می گفتیم فقط مسائل بود، زیرا که قرینه داشتیم بر اینکه مراد مبادی تصوریه و تطبیقیه نیست، چون مبادی تصوریه و تصدیقیه همونطور که توجه کردید ایشون جدا اشاره میکردن. وقتی میگفتن اجزا دیگه بر مبادی تصوریه و تصدیقیه هم نمیشدن. اگر چه مراد از اجزا مسائل و مبادی تصوریه و تصدیقیه است، اما در اینجا به خاطر وجود قرینه ما اجزا رو هم بر مسائل کردیم. البته اگر توسعه بیشتری بدیم اجزا علوم 8 تا هستن نه 3 تا. من خب الان بحث ما در همین ستا بود، لذا این ستا را عرض کردیم. فعلا در حاشیه مولا عبدالله در اجزا و علوم ثمانیه در جای دیگه همین. خب آنچه که اجزای علوم در داخل علوم مطرح میشه، اما بعضی چیزها در مقدمه شروع مطرحن، اینا جز اجزا به حساب نمیان. از جمله مطالبی که از مقدمات قرار داده میشن همین بحث در موضوعه که ما موضوع علم رو تعیین میکنیم و بیان میکنیم که این شی برای مسائل علم موضوعیت داره. هم میگیم موضوع علم است، هم ثابت میکنیم موضوعیتش رو. البته به نحوه اجمال ارچیزم تفصیلش مال بعد از علمه. و بعضی از چیزهایی که باید در مقدمات شروع میاد تعریف علمه، بعضیش گفتن مرتبه علمه، بعضی بیان فایده علمی. حالا به اینا فعلا ما کاری نداریم، حالا بحث ما در موضوعه. یکی از چیزهایی که در اول هر علمی به عنوان مقدمه شروع مطرح میشه بحث در موضوعه. الان سوال اینه که چرا ما این بحث رو در مقدمه علم مطرح میکنیم؟ تمام بحثی که الان ما داریم همینه که چرا ما در ابتدای شروع هر علمی بحث در موضوع اون علم میکنیم، یعنی اثبات میکنیم که این موضوعه، ذکر میکنیم که این موضوعه و بعدم اثبات میکنیم موضوعیتش. میفرمان که جهت این کار دو چیزه. یکی این که تمایز علوم به موضوعاتشونه، دوم این که وحدت مسائل یک علم به موضوعه. توضیح بحث اینه که اگر بخوایم علم رو از علم دیگه جدا بکنیم باید موضوعاشون رو ملاحظه کنیم. وقتی موضوعها تفاوت داشتن علم هم تفاوت میکنن. وقتی تفاوت موضوعها مختلفه، دو موضوع ممکنه تفاوت تبایونی داشته باشن، دو تا علم هم به تبع تفاوت تبایونی پیدا میکنن. ممکنه تفاوت دو موضوع به اعماخص مطلق باشه، دو تا علم هم نسبت به هم اعماخص مطلق میشن و ها کسا. این از یک جهت که تفاوت علوم به موضوعاتشون. جهت دیگه این که مسائل کثیره‌ای که در علم مطرح میشن به یک جوری اینها توحد پیدا میکنن، وحدت پیدا میکنن. گاهی به توسط موضوع وحدت پیدا میکنه، یک موضوع همه این مسائل رو جمع میکنه، و به تعبیر دیگه همه مسائل در حول یک موضوع وحدت میکنن، پس موضوع جهت وحدت این مسائل چسبیده. گاهی هم هدف واحدی، این مسائل هدف واحدی رو تعقیب میکنن و وحدت این مسائل به همون هدفه. گاهی واضع واحدی این مسائل رو وضع کرده، وحدت به این واضعه. بالاخره یه جهت وحدتی ما میخوام و یه جهت تمایز میخوام. هر دو حیث رو موضوع از عهده بر میاد، یعنی هم تمایز بین علوم رو بیان میکنه، هم جهت وحدت مسائل رو به عهده داره. به این جهت باید صدر هر علمی بحث از موضوع بشه تا شخصی که میخواد وارد اون علم بشه اولا بتواند تمیز بدهد این علم رو از علوم دیگر، و ثانیاً مسائلی رو که در این علم مطرح میشه با اون جهت وحدتی که اول به ذهنش ارائه داده میشه به صورت اجمال تصور بکنه. به خاطر اینکه مسائل کثیره‌ای رو که در این جهت وحدت جمعند به طور اجمال تصور بکنه، ابتدا باید موضوع بیان بشه. پس به دو جهت ما موضوع رو در صدر هر علمی بیان میکنیم، یکی تفاوت این علم با بقیه علوم معلوم بشه، و دوم مسائل کثیره‌ای که قرار است به تفصیل خونده بشن همین الان همشون به صورت اجمال در ذهن ما بیان، که اگر ما به تفاصیلشون رسیدیم تفصیل بعد از اجمال بهتر جا میگیره تو ذهن انسان، بهتر علمو بفهمیم. این باز اجمالی از بحث هست. تفصیل بحث یه اجمال اولی گفتن، باز اجمال دوم ولی دیگه تفصیل. تفصیل اینه که ما علمی رو ممکنه به جهات مختلف از علم دیگه متمیز کنیم. وقتی علمی رو تعریف کردیم، علم دیگر رو هم تعریف کردیم، این دوتا تعریف حتما مخالف هم هست، چون دوتا علم مخالف دوتا تعریف مخالف خواهد داشت. ما از تعریف این دو علم مفهوم این دو علم رو در ذهن حاضر می کنیم و بین دو مفهوم تمایز می کنیم. تمایز تعریف ها منشأ تمایز مفهوم علم ها می شه. یعنی وقتی ما علم نحو گفتیم و علم صرف گفتیم، خب هر دو در باره کلمه و کلام بحث می کنه، یکی من حیث الاعراب بلبنا، یکی هم من حیث ساختمان کلمه از جهت تصریف و تغییر. خب ما وقتی که موضوع دو علم رو بیان کردیم، مفهوم دو علم پیشمون روشن میشه، یعنی میفهمیم که این علم چه بحثی داره، اون علم چه بحثی داره، ولی ذات علم و مسائل اجمالی علم تو ذهنمون حاضر نمیشه. پس تعریف ها تمیز به حسب المفهوم رو به وجود میاره. اما مبادی هدف هم تمایز بین علوم رو به عهده داره، مبادی و مسائل هم باعث تمایز میشن، محمولات مسائل باعث تمایز میشن، ولی اینها تمایز مسائل رو به عهده دارن. محمولات باعث میشن که این مسئله از اون مسئله جدا بشه، باعث نمیشن که خود علمی از علمی جدا بشه. اما اون چه که ذات دو علم رو از هم جدا میکنه موضوعه. موضوع باعث میشه که خود این علم از خود اون علم جدا بشه، نه مفهوم تنها. یعنی موضوع تأثیرش در جدایی بیش از تعریفه. تعریف فقط مفهوم دو علم از هم جدا میکنه، اما موضوع اون حق دو علم از هم جدا میکنه، چون موضوع چیزیست که تمام مسائل علم مربوط به او هستن. تعریف یه دورنمایی از علم به ذهن ما میاره، یه چشمنداز دوری. البته این دورنما هم میتونه ممیز باشه، اما ممیز مفهومی دو علم، برخلاف موضوع که خود موضوع تقریبا جانشین تمام مسائله. نه که همه مسائل درباره موضوع بحث میکنن، موضوع جانشین همه مسائله. چنلهو مسائل این علم در ذهن ما با موضوع احضار کردن، بعدم مسائل علم دوم رو از طریق موضوع احضار کردن، ما بین این دو مسائل تمیز دادیم. وقتی بین مسائل علم تمیز داده بشه به طور کامل و به طور تفصیل، ذات دو علم از هم جدا شدن. موضوع هم که نماینده اون مسائله میتواند ذات دو علم را از هم جدا کنه. پس تمایزی که در علوم حاصل میشه تمایز ذاتی است، یعنی تمایز به حسب ذاتی، اما تمایزی که از طریق تعریف حاصل میشه تمایز به حسب مفهومه. تمایزهای دیگر هم ممکنه باشه، اونها به حسب ذات علم نیست. یعنی خود دو علم اگر بخواد شما از هم تمیز بدید، یا باید مسائل این و مسائل اون رو همه رو در ذهن حاضر کنید و مقایسه کنید که این کار سنگینیه، این تمایز علوم رو به عهده داره و خود دو علم از هم جدا میکنه، یا اینکه باید نماینده و خلاصه و چشیده مسائل اینو چشیده مسائل اونو که عبارت از موضوع بیارین تو ذهن، باز هم علوم از هم جدا میشن، ذاتشون جدا میشه. خب این کار دوم راحت‌تره و ما به توسط موضوع این کارو میکنیم. به همین جهت است که موضوع رو در صدر علم میاریم، تا شخصی که وارد علم میخواد بشه این علم از معادای این علم جدا کنه، از سایر علوم جدا کنه و بفهمه که الان وارد چه علمی میخواد بشه و چی میخواد بخونه. اینو تشمیل میکنیم، اینو تشمیل میکنیم، اشکال شما بدتر میشه. در صفحه بعد یک شاید در جلسه آینده بیان بشه، احتمالا این جلسه بهش نرسیم، ولی تبیین میکنیم که اگر تعریف ما بتونه حدی باشه شاید تأثیرش کمتر از تأثیر موضوع نباشه. این انشاءالله بیان بشه. خب تا اینجا ما یک سبب برای ذکر موضوع در صدر علم رو بیان کردیم، به تفصیل بیان کردیم. سبب دوم هم که جهت وحدت بود بیان کردیم، اون تا به طور تفصیل نبود، اون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان به طور تفصیل بیان کردیم که تمایز علوم به موضوعاتشه و به همین جهت هم ما در صدر هر علمی موضوع اون علم رو داشت میکنیم و موضوعیتش هم تبیین میکنیم. این بازم تفصیل تمام نیست، خود ایشون یه تفصیل تامتر از این میاره که انشاءالله وقتی رسیم عرض کنه. مطلب هنوز کامل کامل نشده ولی امهاتش گفته شده. باز به یه صورت دیگه ایشون همین مطلب رو تبیین میکنه، به طوری که البته جهت اول تقدیم موضوع رو که تمایز علوم هست و جهت دوم رو که وحدت مسائل هست، هر دو رو با هم میامیزه و یه بیان جامعی ارائه میده. الان در ابتدای رفت یه بیان مختص به تمایز موضوعات داره، یه بیان مختص به وحدت مسائل داره، ولی بعد از اینکه این دوتا تموم میشه و میخواد وارد تفصیل بشه، این دوتا مطلبی رو که جدا ذکر با هم مخلوط میکنه و یه بیان جامعی که تفصیل این دو مطلب باشه ارائه میده. حالا مطلب اول به طور کامل تقریبا گفته شد تا به مطلب دوم برسه. ذات یعنی خود علم، نه مفهوم. ذات یعنی خود علم، نه مفهوم. شما از تعریف چی تو ذهنتون میاد؟ از تعریف علم مفهوم، یعنی همه تعریف هم میتونن، همه تعریف ها مفهوم رو به ذهن میارن. خب از تعریف علم هم شما مفهوم علم به ذهنتون میاد، از تعریف این علم مفهوم این علم میاد، از تعریف اون علم مفهوم اون علم. دو تا مفهوم ها رو با هم مقایسه میکنید، تفاوت مفهومی بین علم ها قائل میشید. اما اگر موضوع به شما گفته بشه، شما تفاوت ذاتی بین دو علم میدید، تفاوت ذاتی یعنی خود این علم از اون علم جدا میکنید. البته گاهی از اوقات هم میشه وقتی دو تا تعریف ممتاز رو بر ذهنتون عرضه میکنید بین دو تا علم تفاوت میدید، به خاطر اینکه از اون مفهوم که به وسیله یه تعریف استفاده کردید ذهنتون منتقل میشه به یه چیزهایی که خود علم رو روشن میکنه براتون. وقتی تو علما رو با هم تمیز میدید، خود مفهوم بدون انتقال، خود تعریف بدون انتقال فقط مفهوم ها رو تمیز میدید. اما اگر شما مفهوم رو به دست آوردید و از این مفهوم منتقل شدید، ممکنه بین دو تا ذات علم هم تمیز بدید. تعریف رو بیشتر توضیح میدیم در جواب شما برسرم، این شاید در جلسه بعد کاملتر بیان بشه. الان به همین اندازه که عرض میکنم اکتفا بکنیم، بعد توضیح بیشتری میدیم که تعریف ها گاهی حدی هستن گاهی رسمی هستن، و اینا چطوری میتونن تمیز بدن، چطوری میتونن وحدت مسائل رو به عهده بگیرن، آیا میشه وحدت مسائل از تعریف به دست آورد، آیا میشه تمایز علوم از تعریف به دست آورد. این که اون تفصیل جامعی که ایشون بیان میکنن ذکر میشه، تفصیل جامعی که عرض کردن هم بحث در تمایز میکنه هم بحث در وحدت میکنه، در اون تفصیل همه اینا رو ایشون میاره، اونجا رو طور کاملتر توضیح میدن. اینجا به همین اندازه فکر میکنم اکتفا کنیم و الا باید مطالب آینده رو الان توضیح بدن، وقتی رسیدیم دوباره توضیح بدن تکرار میشه. یه مقداری به عنوان اصل موضوعی که جلسه گذشته خودتون فرمودید بعضی مسائل رو همینطوری قبول کنید، انشالله با توضیح بعدی اون اصل موضوع ها تحقیق میشه. صفحه 54 صفحه 7 و این نما جعل و تصدیقه به موضوعیت الموضوع من مقدمات شروع فل علم. گفتیم تصدیق به موضوعیت موضوع رو از اجزای علم قرار نمیدیم، بلکه از مقدمات شروع قرار میدیم. یعنی قبل از اینکه شروع کنیم در علم به عنوان یک مقدمه بحث در موضوع علم میکنیم، بحث در موضوعیت موضوع علم میکنیم. قرار دادن تصدیق به موضوعیت موضوع رو از مقدمات شروع در علم، لعلهم اتفقوا الا ان تمایز العلوم فی انفسها انما هو به حسب تمایز الموضوعات. زیرا همه علمای عقلی اتفاق دارند در اینکه تمایز علوم به حسب تمایز موضوعاته، اما تمایز علوم فی انفسها، نه به لحاظ مفهومش. به لحاظ مفهوم همه قبول داریم که از طریق تعریفه، احتیاج به موضوع نداره. فی انفسها به لحاظ ذات، به لحاظ ذات اگر بخواد تمایز پیدا کنه یا باید مسائل این و مسائل اون به تفصیل ذهن حاضر بشه و تمیز داده بشه، یا باید اجمالی از مسائل این و اجمالی از مسائل اون که عبارت از موضوع در ذهن بیاد و تمیز داده بشه. پس تمیز علوم فی انفسها یعنی به لحاظ ذات نه به لحاظ مفهوم و حسب تمایز موضوعاته. چون تمایز علوم به حسب تمایز موضوعاته، فناس و تصدیر العلم به بیان الموضوع افادتن لما بهی تمیز به حسب ذات. پس مناسب است که مصدر کنیم علم را به بیان موضوع، یعنی در صدر علم موضوع را بیان کنیم، افادتن یعنی به خاطر اینکه بفهمانیم و ارائه بدیم ما یعنی چیزی را که به اون چیز یتمیز العلم به حسب ذات. ضمیر توجه کنید، ضمیر بهی به ما برمیگرده، ضمیر یتمیز به علم. ما میخوام افاده کنیم در صدر هر علمی ما یعنی موضوعی را که چیزی را که عبارت موضوعه، چیزی را که به توسط اون چیز یتمیز العلم به حسب ذات. چون میخوام ممیز ذاتی علم رو بیان کنیم، به بیان موضوع میپردازیم. بعد از این که بعد ما افاد از تعریف از تمیزه به حسب مفهوم، بعد از این که تعریف علم که قبل از بیان موضوع علم میاد تمایز علم به حسب مفهوم رو افاده کرده، ما بحث در موضوع میکنیم تا تمایز علوم به حسب ذات هم افاده بشه، که هر دو تمایز رو داشته باشیم، هم تمایز به حسب مفهوم رو و هم تمایز به حسب ذات رو. این جهت اول بود از دو جهتی که باعث میشه ما بحث در موضوع علم رو در صدر علم بیاریم. اما جهت دوم، از کردم جهت دوم اینه که مسائل کثیرند و پراکنده، مسائل از هر علمی کثیر و پراکنده. ما اگر بخواهیم طالب علم رو وارد این علم بکنیم، این با یه پراکندی و کثرت روبرو میشه، از ابتدا نمیدونه که چه بحثی رو میخواد دنبال کنه. بله آخری که به علم میرسه میفهمه چی خون، ولی از اول با آگاهی وارد علم نمیشه. اگر ما بتونیم تمام مسائل کثیر رو در یک جهت واحدی جمع کنیم و اون جهت واحد رو به ذهن این شنونده القا کنیم، این شنونده قبل از ورود در علم یک فهرست اجمالی از علم خواهد داشت و بعد از ورود در علم این مطالب علمی در ذهنش بهتر جا میگیره و میشینه. چون وقتی انسان اجمالی رو در دست داشته باشه، تفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس میشه، بهتر تو دلش جا میگیره و بهتر حفظ میشه. اما اگر ما اون تفصیل رو ندیم، از میکنم آخر سرم به نتیجه میرسه، ولی بعد از این که ذهن تراشنده شد و به مشقت زیاد افتاد، اگر توانایی داشته باشه مسائل جمع میکنه، اگر توانایی نداشته باشه اون تراشندگی تا آخر به ذهنش هست و هر کسی هم توانایی جمع کردن همه مسائل رو نداره. اما اگر ما موضوع رو از اول بهش ارائه بدیم، اون جهتی که کثرت مطلوبه رو واحد میکنه، به عبارت توجه کنید، جهتی که کثرت مطلوبه رو واحد میکنه در اختیارش گذاشته. کثرت مطلوبه یعنی کثرت مسائل، مسائل اموری هستن که در علم مطلوبند. کثرت مطلوبه یعنی کثرتی که ما طلبشون میکنیم، یعنی مسائل کثیره‌ای که در علم طلب میشن و ما میخوایم اونا رو استدلالی کنیم و مدعاهایی هستن که بپذیریمشون. این کثرت مطلوبه رو باید در یه جهتی جمع کنیم. اون جهت وحدت این کثرت یا موضوع است، یا غایت است، یا واضح است، یا شرافت و مرتبه علم است و امثال ذلك. حالا بعدش رو بعدا ان شاء الله پیش می‌کنیم. اینا جهت وحدت هست. اما یکی از این جهات جهت به ذات، بقیه جهات به تبع بالعرض هست. یعنی یکی اگر آمد وحدت رو خودش میاره، دیگران اگر بخوان وحدت بیارن به توسط چیزی دیگه وحدت میارن، خودشون مستقیما وحدت نمیارن. مثلا هدف وحدت به ذات ایجاد نمیشه، یا واضح، واضح بهتر روشن تره، واضح باعث وحدت به ذات نمیشه، بلکه چون واضح موضوع واحدی رو تعقیب کرده علم واحد شده، نه چون واضح واحده. ممکنه این واضح واحد مطالب پراکندهی رو پیش بکنه. هیچ الزامی نداریم که یک آدم مطالب جنبجور رو بیان کنه، ممکنه مطالب پراکندهی رو بگه که اصلا تمایز داره و جهت وحدت ندارن. پس خود واضح واحد بودن، واحد بودن واضح باعث وحدت مسائل نمیشه، بلکه واضح چون موضوع واحدی رو در این علم تعقیب کرده این علم شده واحد. بنابراین میبینید که وحدت واضح کافی نبود، وحدت موضوع دخالت کرد. چه واضح چون موضوع واحدی رو تعقیب کرد علم شد واحد. پس وحدت به ذات مال موضوع، بالعرض مال واضح. یعنی واضح هم که وحدت ایجاد میکنه به واسطه وحدت ایجاد میکنه، اما موضوع که وحدت ایجاد میکنه به ذات ایجاد میکنه. چرا؟ چون مسائل تماما در اطراف همین موضوع دارن بحث میکنن، و چون در اطراف یک چیز دارن بحث میکنن قرار واحد هست. از جهت وحدت این مسائل، جهت وحدت به ذات موضوع، ولی ما جهات وحدت دیگر هم داریم که بعدا بهشون اشاره میکنیم، اما اونهای شده همشون جهت وحدت به ذات میکنن بلکه به عرضه به طبعه. چون موضوع جهت وحدت، این تیکر رو دقت کنید، چون موضوع جهت وحدت کثرت مطلوب است و مسائل کثیره است، به این جهت صدر علم از موضوع بحث میکنیم تا شخصی که علم رو میخونه از محدوده موضوع بیرون نره. اگر ما موضوع رو تبیین نکنیم، هم کسی که علم رو تبیین میکنه و هم کسی که علم رو تعلم میکنه، هم تعلیم علم هم تعلم علم گرفتار یه پراکندگی خواهد شد، و اون یعنی این باعث میشه که هم معلم هم متعلم هم واضح علم هم اون کسی که میخواد علم رو یاد بگیره، هر دو گاهی از این علم بیرون برن، گاهی دوباره برگردن سراغ علم. یعنی یک چارچوب منضبطی در اختیارشون نیست که در همون محدوده فعالیت بکنه. اما اگه موضوع که جهت ذاتی وحدت مسائل وحده داره در اختیار قرار بگیره، از اول واضح میدونه که باید بحث رو در چه زمینه ادامه بده، و متعلم هم از اول میدونه که چه بحثی رو داره تعقیب میکنه، از اول همه اینا روشنه. پس جهت وحدت مسائل اگر در ابتدای علم بیاد، سلام علیکم، باعث این استفاده برای واضح و متعلم هست. که این جهت دوم هم در صدر هر علمی موضوع علم بیان میشه. پس دو جهت برای تبیین موضوع علم در صدر علم داشتیم، یکی همون تمایز علم از سایر علوم، یکی هم جمع کردن مسائل در یک جامعی که باعث شود متعلم و واضح از اون جامع بیرون نرن، یعنی از آنچه که مطلوبشونه سراغ غیر مطلوب نرن ناخودآگاه، بلکه همیشه اطراف همون محدوده مطلوبشون فعالیت کنن. و ایزن فی معرفتی جهت الوحدت للکثرت المطلوبه احاطتون بها اجمالن. عبارت رو وجه کنید چطوری معنا میکنن. ایزن یعنی علاوه بر اون فایدهی که در خطوط قبل ذکر شدن ذکر شد که عبارت از این بود که ما تقدیم موضوع رو به خاطر تمایز علوم میاریم، علاوه بر اون در شناخت جهت وحدتی که این جهت برای کثرت طلب شده در علم یعنی مسائل علم وجود دارد، در شناخت این جهت وحدت که اون کثرت مطلوبه رو جمع میکنه و واحد میکنه، یعنی مسائل پراکنده رو یکی میکنه و در یک جامعه جمعشون میکنه، در شناخت این جهت وحدت احاطه اجمالی به ها یعنی به این کثرت مطلوبه. یعنی شما وقتی موضوع رو شناختید یه احاطه اجمالی به این کثرت مطلوبه پیدا میکنید و وقتی وارد تفصیل شدید دیگه این ور اون ور نمیرید، در همون مسیری که این موضوع شما رو راهنمایی کرده طی مسیر میکنید. به حیث و اذا قصده یا قصده یا قصده بهتره چون بعدش نمیان سرسه. به حیث و اذا قصده شخص تحصیل تفاصیل اون وحدت رو، یعنی اگر جهت وحدت در اختیارش قرار بگیره و بعد که وارد علم شد بخواد این جهت وحدت رو تفصیل بده و تفاصیلش رو تحصیل کنه، دیگه از مطلوب سراغ غیر مطلوب نمیره چون محدوده براش روشن شده، میدونه که مطلوباتش چیست، در همون مسیر مطلوب قدم برمیداره، دیگه طرف دیگه نمیره، منحرف نمیشه از علم. از به حیثی که زمانی که شخص قصد کند تحصیل تفاصیل اون وحدت رو، لم ینصرف طلبه اما هو منها الا ما لیس منها، یعنی منحرف نمی شود، لم ینصرف یعنی تغییر نمی کند. طلبی که هر متعلمی که وارد علم میشه یه چیزی رو طلب میکنه، این طلب رو از اول علم تا آخر علم داره، این طلب باید در یه محدوده خاصی جریان پیدا کنه، اگر از یک محدوده به محدوده دیگر منحرف شد این یه پراکندگی به وجود میاد، موضوع باعث میشه که این انحراف حاصل نشه و انسان در مسیر خاصی که این علم براش تعیین کرده جلو بره، نه اینکه گاهی به سمت مطلوب بره گاهی از مطلوب منحرف بشه به سمت چیزی دیگه بره. اگر وحدتی ابتداعا در اختیار معلم و متعلم قرار بده محدوده وقت آخر روشنه، دیگه انحرافی توش نمیاد. به حیثی که زمانی که شخص قصد کنه تحصیل تفاصیل اون وحدت را، طلب این شخص منصرف نمیشود ما منحرف نمیشود، اما هو منها از چیزی که اون چیز جزء این مسائل است، منها یعنی کثرت، کثرت هم یعنی مسائل، از چیزی که جزء مسائل است انحراف پیدا نمی کند الا ما لیس منها، به چیزی که از مسائل نیست، یعنی همش در همون محدوده مسائل تلاش میکنه، از مسائل به غیر مسائل بیرون نمیره، زیرا که جهت وحدت از اول یه چارچوب مستقیمی رو ارائه داده بود و این رو در همون محدوده بحث قرار داده بود. خب عبارت رو توجه کنید، و ایزن فی معرفت جهت وحدت لکسته تعیین نشد به جهت وحدت چیه. گفت اگر یه جهت وحدتی برای کثرت داشته باشیم این فایده رو میبریم، اما جهت وحدت چیه؟ الان تو این خط میخواد جهت وحدت رو تعیین کنه، میگه جهت وحدت اولا رب ذات موضوعه و جهات وحدت دیگر هم داریم که اونها جهت وحدت رب ذات نیستن، چون این شده در صفحه بعد بودیم. پس در ابتدای وقت فقط گفت یه جهت وحدتی لازم داریم، اما تعیین نشد که این جهت وحدت چیه. الان در این خطی که میخوام بخونیم جهت وحدت رو تعیین میکنه، به ذاتش رو میگه، به غیر به ذاتش هم اشاره میکنه. تفاصیل های به شفت نسته بزنیم ایبی نداره ولی خیلی خوب نیست، وحدت رو تفصیل بدیم اشکال نداره، ولی چستت مطلوب رو تفصیل بدیم یه مقدار مشتمل بسته شده غلط نیست، زمین تفاصیل های به شفت هم ارجاع بدید غلط نیست، ولی زمیر تفاصیل ها به وحدت برگرده راحت تره، چون وحدت رو تفصیل دادن خوبه، اما کثرت رو تفصیل دادن، خود کثرت تفصیل داره دیگه، تفصیل دادنش خیلی مناسب نیست. بله، احاطتون به اون کثرت اجمالاً، بعدم احاطه تفصیلی به اون کثرت، اشکالی نداره از میکنم. اگر زمین تفاصیل ها رو به کثرت هم برگردیم اشکال نداره، به خاطر اینکه قبلا گفت احاطه اجمالی پیدا میکنیم، حالا داریم میگه احاطه تفصیلی پیدا میکنیم. قبلا احاطه اجمالی داشتیم به کثرت، حالا احاطه تفصیلی داریم به کثرت، یا تفصیل همون وحدت یا تفصیل کثرت، هر دو شد. ولا شک ان جهت وحدت مسائل العلم اولا و رضا فرمود، بدون شک وحدت مسائل به طریق از طریق موضوع انجام میشه، اما وحدت به ذات لا شک که جهت و حیثی که وحدت مسائل علم و وحده دارد اولا و به ذات و الموضوع، اولا یعنی بلا واسطه، به ذات هم در مقابل بالعرض، به ذات یعنی بالحقیقت، بالعرض یعنی بالمجاز. وقتی میگم واضع عامل وحدته، این یه مجازگویه. مجاز در این جاهایی که ما بحث میکنیم که چه یادتون باشه همیشه ها، مگر استثناء داشته باشه که استثناء رو انشالله تذکر میدیم. در مباحث عقلی اگر گفتیم مجاز، به معنای این نیست که لفظی رو در غیر معنای حقیقی به کار بردیم، اون مجاز لغویه. تو بحثای عقلی ما از این مجاز کمتر استفاده میکنیم، خیلی کم، شاید مثلا موارد اتفاقی پیش استفاده نکنیم. منظور مجاز عقلی یعنی اسناد الى غیر ما هو وله، اسناد الى ما هو وله میشه حقیقت و اسناد الى غیر ما هو وله میشه مجاز. وحدت مسائل رو اگر اسناد دادیم به واضح، اسناد الى غیر ما هو وله، چون وحدت مال اون نبوده. اگر اسناد دادیم به موضوع، اسناد الى ما هو وله، چون وحدت واقعا مال موضوع. پس اسناد وحدت به موضوع به ذات هست، به ذات هست یعنی بالحقیقت هست. اسناد وحدت به واضح بالعرض هست یعنی بالمجازه. این یک طب تعبیر. یه تعبیر دیگه، اسناد وحدت به موضوع اولنه، اولن یعنی بدون واسطه. اسناد وحدت به واضح اولن نیست، یعنی با واسطه هست، با واسطه هست، یعنی به واسطه موضوع ما وحدت رو به واضح نسبت دیم، چون واضح موضوع واحدی رو تعقیب کرده میگیم وحدت درست شده. حالا خود واضح بدون واسطه وحدت علم و بهده نداره، هر چند واضح میتونه پراکنده هست داره. پس وحدتی که به ذات هست یعنی بالحقیقت، وحدت اگر بخواد اسناد داده بشه بالحقیقت و بدون واسطه باشه، باید به موضوع نسبت داده بشه. بنابراین جهت وحدت مسائل علم اولا و به ذات هو الموضوع. از فیه یعنی در موضوع اشتراک مسائل است و بهی اتحادها، به وسیله موضوع اتحاد مسائل تامین میشه. خب تا اینجا عرض کردن که دو تا بحث بذارم، یکی این که تمایز علوم به موضوعاته، و دوم این که وحدت مسائل هم به موضوعات، و این دو جهت باعث شدن که ما در صدر هر علمی بحث از موضوع رو مطرح کنیم، تا هم تمایز برامون حاصل بشه، هم مسائل پراکنده در ذهنمون به صورت اجمال جمع بشه، تا بعد با آگاهی بیشتر وارد علم بشه. این توضیح این دو فایده بود. حالا میخواییم وارد یه توضیح جامعی بشیم که همین دو فایده رو بدونی که از هم جدا کنیم مطرح کنیم. از اول تاریخ وضع یک علم رو بیان میکنیم که یک علم چگونه وضع میشه، بعدا میپردازیم به این که این با این نحوه وضعی که تبیین شد مشخص شد که تمایز به موضوع، وحدت مسائل به موضوع. یعنی بعد از این که تاریخچه یک وضع علم رو گفتیم، وضع یک علم رو گفتیم، وقت این دو تا مطلب رو که تا حالا ادعا کردیم و یه مقدار توضیح دادیم، توضیح بیشتر داده میشه. ما هر علمی رو بخوام تاریخچه‌اش رو بیان کنیم فرقی نمی کنه، ولی چون الان بحث ما بحث کلامی و ما در علم عقلی بحث میکنیم، سزاوار میدونیم که علم کلام رو یا علم فلسفه رو، که اینا خیلی به هم نزدیکن، توضیح بدیم و تشریح کنیم که چگونه علم فلسفه جمع شد، چگونه وضع شد. ببینیم اون وضع اول چه کار کرد که بعد به اینجا رسید، چه علم کلام چه علم فلسفه. وضع اینطوریشون توضیح میده. وضع آمد گفتش که ما حقایق موجودات رو ملاحظه میکنیم و میخواییم احوال بله اشیا رو، نه حقایق موجود رو، اشیا رو ملاحظه میکنیم، میخواییم درباره احوال اشیا بحث کنیم. پس اون هدفی که ما تعقیب میکنیم اینه که احوال اشیاء خارجی رو پیش خودمون روشن کنیم و بعد از اینکه پیش خودمون روشن شد برای دیگران هم تبیین کنیم. با این غرض شروع شد به کار. بعد حقایق اشیاء رو به صورت مجمل به عنوان الموجود به ما هو موجودان که اشاره به حقایق اشیاء داره جلو خودش کنه. حالا الموجود میخواد وجود باشه بنابر قول اصالت وجود، یا ماهیت باشه بنابر قول اصالت ماهیت، بالاخره حقیقت اشیاء هرچی هست یا وجوده یا موجود یا ماهیته، هرچی هست ازش تعبیر میکنیم به موجود. موجودی که واقعیت دارد، موجودی که حقیقت دارد، حالا اون موجود وجوده یا اون موجود ماهیته، به این نزاع کار نداریم. هرچی هست این حقیقت اشیاء رو به صورت مجمل به عنوان الموجود به ماهو موجود اون جلو خودمون میذاریم. بعد شروع میکنیم به بحث کردن، میگیم موجود تقسیم میشه، تقسیمش میکنیم به واجب و موجود، ممکنه تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، جوهر تقسیم میکنیم به انواعش، عرض تقسیم میکنیم به اقسامش. بعد درباره به این وسیله، یعنی با این تقسیمات متعدد، موضوعات مسائل برامون درست میشه. وقت درباره هر یکی از این اقسامی که با این تقسیمات متعدد به دست آمدن شروع میکنیم به بحث کردن و عوارض ذاتی هر یکی از این اقسام رو در یک مسئله یا در چند مسئله بیان میکنیم. به این ترتیب مسائل یک علم درست میشه و یک علم پایه‌ریزی میشه. اما چون از یک موضوع شروع شده و بحث ادامه پیدا کرده، تمام این مسائل هماهنگ میشه. هماهنگی مسائل از طریق همون موضوع واحدی است که در ابتدا جلوی نظر ما واقع شد و ما درباره او بحث شروع کردیم. اول تقسیم کردیم، بعد اقسام که به وجود آمد درباره اقسام بحث کردیم. خب توجه میکنید چون تقسیم از دل اون موضوع بیرون کشیده شده بود، بحثایی که مربوط به اون اقسام بودن همه مربوط به اون موضوع میشدن و نتیجتا همه بحثا با هم هماهنگ میشدن. از اینجا میفهمیم که مسائل یک علم وحدت دارد و وحدتش هم به خاطر همون موضوعی که در ابتدای شروع یک علم در جلوی چشم ما بود. بعد میان سراغ علم دیگه. در علم دیگه چه میکنی؟ در علم دیگه هم همین کار میکنی، یه موضوع دیگری رو که با موضوع قبلی ما یا تباین داره یا مخصوص مطلق داره یا رابطه دیگه داره در جلومون میکنی و اون رو شروع میکنیم به بحث کردن. اول تقسیم میکنیم، بعد درباره اقسام بحث میکنیم، یه علم دیگه درست میشه. چون دو تا موضوع متباین در ابتدا وضع شدن و بعد ادامه پیدا کردن، دو تا علمی هم که حاصل شدن که شاخه های این دو موضوع بودن، اونا متباین میشه. چون دو تا موضوعی که عموم خصوص مطلق داشتن مطرح شدن و بعد شاخه های همون دو علم، شاخه های همون دو موضوع بحث شدن و ادامه پیدا کردن و دو تا علم تشکیل دادن، بین اون دو تا علم خصوص مطلق میشه. بنابراین تمایز علوم هم به تمایز موضوعات خواهد بود. همونطور که وحدت علم به وحدت موضوعه، تمایز علم هم به تمایز موضوعه. این تبیین، این اجمالی از تبیین مفصلی که ایشون میکنه، تبیین مفصلی که یکی دو صفحه طول میکشه، من اجمالی عرض کردم، تمام مطالب یکی دو صفحه تو همین اجمال هست، منطقه دیگه بقیهش شاخ و برگ مطلبه ایشه وقتی رسیده میشه به حسن کنه. و تحقیق المقام الان نهرن یا تزمن و بیان چلل امرین. اگر بخوایم مقام رو تحقیق کنیم به نحوی که بیانی که می کنیم متضمن بیان هر دو مطلب باشه، یعنی هم تمایز علوم رو افاده کنه هم وحدت مسائل افاده کنه، یعنی یه بیان جامعی در اختیار بذاریم که هر دو مطلب رو ارائه بده، چلل امرین معنا می کنه. این تحقیق المقام مبتدا انهم که در پاراگراف بعدی آمده، انهم که در پاراگراف بعدی آمده خبره، که انهم غلط نمیشه فکر به سر مطلبه، انهم خبره. تحقیق المقام به نحوی که متضمن باشد بیان چلال امرین را انهم، این است که انهم لمحابل تا آخر تحقیق مقام به نهدی که متضمن بیان هر دو امر باشه، هر دو امر بیان میکنه. یک، کون تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوع که تالت زیده بشه. دو، کون جهت وحدت المسائل هو الموضوع، جهت وحدت مسائل موضوع. البته اصلا جهت وحدت مسائل متعددی که بعدا توضیح داده میشه، وحدت اولی و به ذات موضوع. جهت وحدت مسائل، وحدت جهت اولی و به ذات هو الموضوع. اگر ما بخوایم این مقام رو به نحوی تبیین کنیم که هر دو مطلب مذکور روشن بشن، تحقیق مقام این است که انهم لما هاولو، از کدام هر علمی رو ما مطرح کنیم تا رشتش رو بگیم، به این نتیجه میرسیم، تبیین میکنیم که تمایز علوم به موضوعاته و تبیین میکنیم که وحدت مسائل به موضوعات. ولی چون بحثمون در علم عقلی، از بین علوم ما فقط حکمت رو، فلسفه رو، کلام رو، اینو داریم الان تشریح میکنیم، و الا اگر به جای تشریح فلسفه یه علم دیگر هم تشریح میکردیم همین نتیجه رو میداد. انهم لما هاولو معرفت، انهم یعنی فلاسفه، یعنی علمای عقلی، لما هاولو معرفت احوال الاشیا، هاولو یعنی قصدی، قصد کردن که اشیا رو، احوال اشیا رو بشناسن، اونم به قدر طاقت بشری هست. که در فلسفه گفته میشه ما میخوام احوال اعیان موجودات رو به اندازه ای که طاقت داریم بشناسیم، لازم یعنی نمیخوام به اندازه ای که خدا میدونه اشیا رو بشناسیم، به همون اندازه که توانایی و لیاقتش رو بمون داده بشناسیم. الا ما هو المراد بالحکمت، چون مراد از حکمت هم همینه، گفتن حکمت میخونیم تا اشیا رو به قدر طاقت بشریه بشناسیم. چون این تصمیم رو گرفتن و چون این قصد کردن، وضع الحقائق انواعا و اجناسا و غیرها، حقائق رو وضع کردن. اما حقائق مگه یکی بود؟ حقائق خیلی زیاده، حقائق اشیا زیاده، مگر میشه حقائق اشیا رو تو ذهن آورد؟ اینقدر کثیرن که نمیشه تو ذهن آورد. اینا گفتن یه کاری بکنیم که بشه تو ذهن بیاریم، مثلا انواع حقائق را آوردن. انواع حقائق مثلا انسان، فرس، بقر، کتاب، فرش، هر چی هست، هر چی تو جهان هست، انواع را آوردن. بازم کثیر رفتن سراغ اجناس، اجناس آوردن، حیوان که دیگه شامل همه حیوانات بشه، مثلا نبات شامل تمام نباتات بشه و هاکر. دیدن اینم باز کثیره، البته میشه اینا تو ذهن آورد، ولی به عنوان یک موضوع بسته توی یک علم نمیشه قرارش داد. رفتن سراغ جامعی بالاتر از جنس، گفتن الموجود. الموجود نه جنس نه نوعه، ولی یه جامعه کلی که شامل همه اجناس و همه انواع میشه، حتی از اجناس و انواع هم وسیع‌تره، شامل خدا میشه که جنس نوع نداره، شامل همه میشه. خب این الموجود رو به عنوان یه موضوع بحث گذاشتن جلوشون و شروع کردن به تحقیق کردن. بله بله چرا در فلسفه حقایق موجوداتی میخوام به قدر طاقت بشری، بله همونطور که میفهمه دسترسی نداریم به طور کامل، ولی به قدر طاقت بشری تا جایی که میتونیم. اگه تونستیم حقیقتی رو تشخیص بدیم، حقیقت رو تشخیص بدیم، نتونستیم از طریق لوازم میریم، لازمی حتما از طریق حد بریم، از طریق رفت میریم. بالاخره ما همه حقایق رو در نظر داریم که تبیین کنیم به اندازه طاقت رو، بیش از طاقت هم کسی انتظار نداره، کسی هم تلاش نمی کنه. نه فلسفی، منطق بله، اوناش مال منطقه، اوناش مال منطقه، مقولات ثانی، نوعیت، جنسیت، اینا مال منطقه. ولی خود مقوله که ماهیات هم مقولات اول هم اونا تو فلسفه رفع میشه. یعنی ما از ماهیات که مقولات اولا هستن در فلسفه رفع میکنیم، از اوصاف ماهیات مثل نوعیت، جنسیت، کلیت، جزئیات و امثال ذلك که مقولی ثانی هستن تو منطقه رفع میکنیم. بحث در حقایق بحث فلسفیه، بحث منطقی نیست. بحث منطقی اینه که ما چطوری فکر بکنیم، کاری به حقایق نداریم. خب چون تصمیم گرفتن که به اندازه طاقت بشریت در احوال اشیا بحث بکنن، وضع الحقائق، حقائق رو در جلوی خود نهادن، منتها انواعا و ادناسا و غیره و غیرها، یعنی یک بار نوع نوع کردن حقائق، یک بار جنس جنس کردن و آخر سر و غیرها، دیگه جنس همچنان گذاشتن، یه جامعه آوردن که هم بین انواع جمع کنه هم بین اجناس جمع کنه، یعنی موجود. کل انسان که نوعه، حیوان که جنسه، و الموجود که جامعه بین نوع و جنس. وقت موضوع رو موجود رو موضوع قرار بدن، بله؟ نه میتونی هر دو بله اینا درسته. وضع الحقائق رو انواعا، یعنی حقائق رو نوع نوع کردن، بله انواع رو حقائق رو نوع نوع کردن، حقائق رو جنس جنس کردن، بعد یعنی هی جمع کردن، هی جمعش کردن، بعد هم آخرتر جمعترش کردن شدن موجود. تقسیم رو بعدا میگیم، این از این معنا میشه که انواع رو مفعول دوم وضع او بگیرید، که انواع رو تمیز بگیرید. و بحثو عن احوال هل مختصه، بعد بحث کردن از احوال این حقایق، احوال مختص به این حقایق، یه حقیقت رو گرفتن احوال خاصش رو گفتن، حقیقت دیگه احوال خاص او رو گفتن، رها کرد، احوال خاص حقایق در همه مباحث جمع شد. و اثبتوها لها بالادله، یعنی اثبت الاحوال رو برای اون حقایق یا برای اون اشیاء بالادله، با ادله اثبات کردن، یعنی گفتن که الجسم متحرکن، الجسم شد یکی از حقایق، متحرکن شد حالتش و حال مختصش، بعد این حال رو حمل کردن بر این موضوع و این حمل رو با دلیل اثبات کردن. قضیه الجسم متحرکن از دلیل استفاده شد و یک مسئله علم طبیعی درست شد. الجسم متحرکن یه مسئله است، یه قضیه است، قضیه میشه مسئله. این رو چطوری درست کردن؟ اول حقیقتی رو یا افراد حقیقت رو، حقیقت رو الموجود بود یا افراد حقیقت رو که جسم از جز افراد الموجوده، اینو قرار دادن جلو خودشون، بعد احوال مختصش رو، یکی از احوال مختصش رو که عبارت از حرکت آوازن درش حل کردن، تا اینجا ادعا درست شد، الجسم متحرکن به ادعا، بعد آمدن با دلیل اثباتش کردن، شد الجسم متحرکن با استدلال، شد یه قضیه، قضیه فلسفی یا قضیه طبیعی، اینو یه مسئله قرارش دادن، بعد حول این مسئله بحث کردن و دوباره از این مسئله هم مسائلی منشعب میشد، اون هم بحث کردن به همین قضیه. فحصلت لهم قضایا چسبیه، برای علمای عقلی قضایایی که با دلیل چسب شده، نه قضایایی بدیهی، قضایای چسبی، چون که با استدلال اثبات کردن، گفتیم فاستفوها لها بالادله، چون از ادله استفاده شد پس قضیه میشه قضیه چسبی. فحصلت لهم قضایا چسبیه که محمولات این قضایا اعراض ذاتی اون حقایق، یعنی محمول بر اون حقایق. سنوها بالمسائل، زمین سنوها به قضای چسبیه برمی داده، قضایای چسبیه بر اون حاصل شد که این قضایای چسبیه رو مسائل نامیده. خب تا اینجا یه مقدار از این تفصیل تبیین شد که علما چه کردن تا به مسائل رسیدن. حالا از این به بعد باز همین مسائل توسعه بیشتری پیدا میکنه، اون رو باید انشاءالله جلسه آینده توضیح بدیم که چطوری در مسائل بعدی همین مسائل ابتدایی رو تفصیل بیشتر دادن و شاخ و برگ های یک علم رو بیشتر کردن تا بالاخره یک علم مدونی درست شد. انشاءالله بقیه‌اش جلسه آینده.